سرویس اونها هم خواهد شد. در این بین پنجره ها نقش مهمی رو در اتلاف انرژی ساختمون انجام میدن. مصرف بهینه حامل های انرژی از جمله گاز، یعنی صیانت از سرمایه های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. مصرف بهینه گاز گرما بخش خانه همه خانواده های ایرانی. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
برای شروع مسابقه، بررسی دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران،
شوت آغاز بازی رو به صدا در بیاره،
همگام هم با لیگ با لیگ. همگام با لیگ
و توی دروازه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو ورزش سلام، شبتون بخیر، عید مبعث بر شما مبارک. با برنامه این هفته همگام با لیگ با شما هستیم که اختصاص داره به بررسی و تحلیل هفته 17 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران. مثل هفته 16 در هفته 17 هم 16 گل از خط دروازه ها گذشت تا میانگین درست 2 گل برای هر بازی در این هفته به ثبت برسه. اما چه سود که این هفته هم اخلاق رنگ باخت و بار دیگه مثل هفته گذشته شاهد بودیم که بی اخلاقی در بسیار از ورزشگاه کشورمون موج می‌زد. در این برنامه هم در خدمت کارشناسان محترم خواهیم بود، هم در بخش داوری هم در بخش فنی، که خدمت این دوستان محترم هم در بخشی که در خدمتشون خواهیم بود عرض ادب خواهم کرد. اما این نکته رو هم بگم، در طول پخش برنامه شما هم میتونید تا حوالی ساعت 28 شب ما رو همراهی بفرمایید از طریق شماره تلفن‌های 220-213-87-88 و البته سامانه پیامکی 3306. سوالی هم برای شما عزیزان طرح شده که میتونید از طریق هم شماره تلفنی که عرض شد و هم سامانه پیامکی پاسخ این سوال رو بفهمید و با برنامه در ارتباط باشید. اما سوال این هفته برنامه همگام با لیگ،
مهمترین معیار باشگاه‌های لیگ برتری برای جذب بازیکن در نقل و انتقالات نیم فصل کدام گزینه است؟ 1. بازیکنانی که در نیم فصل اول کاملا در شرایط مسابقه قرار داشتند. 2. بازیکنان آزاد از نظر قرارداد. 3. بازیکنان حاضر در لیست خروجی تیم‌ها. 4. بازیکنان مستعد از لیگ‌های پایین‌تر.
۳۳۶ سامانه پیامکی ما هست و شماره‌های 220-213-87-88 در خدمت شما خواهد بود. من یه توضیح خیلی کوتاه و مختصر در رابطه با سوال برنامه بدم. نیم فصل اول نقل و انتقالاتش 12 شب دیشب تمام شد و دیگه مشخص شد هر تیم هر بازیکنی میخواد بگیره. خیلی از تیم‌ها به دنبال بازیکنایی هستن که حالا نیم فصل زیاد بازی کردن، یعنی تایم زیاد، زمان زیادی رو بازی کردن، خب در شرایط کامل بازی قرار دارن. بعضی از تیم‌ها به دنبال بازیکنایی هستن که حالا آزاد هستن به لحاظ قرارداد، در رسد ندارن، میخوان پول رضایت نامه بدن و مشکلات اینچنینی ندارن. برخی از تیم‌ها به دنبال بازیکنی هستن که تیم‌های دیگر در لیست خروجی خودشون قرار دادن و به اونها گفتن، حالا نمیگیم کلمه مازاد، اما گفتن که میتونید تیم بعدی خودتون رو انتخاب کنید، مثلا مثل آرمان رمضانی که از استقلال رفت و در تیم ذوبان. بعضی از تیم‌ها هم به نوعی دنبال بازیکنانی هستن که از دسته‌های پایین‌تر اومدن به تیم‌های دیگر، مثل حالا صابری پور که از شهرداری نوشهر در لیگ دسته اول کشور رو حالا مثال زدم، اینو البته اومد مثلا به تیم خیبر خرم‌آباد، اگر اشتباه نکنم بله اومد خیبر، نقل مکان کرد و حالا گزینه‌های دیگری که در رابطه با اون صحبت کردیم. شما هم میتونید از طریق سامانه 3306 و شماره 220-2013-88-88 با ما در ارتباط باشید. اما دو میهمان ارجمند برنامه این هفته همگام با لیگ، آقایان علیرضا یزدانی و اردلان آشیانی که در دو بخش داوری و فنی در خدمتشون خواهیم بود. آقای یزدانی درود بر شما، خوش آمدید.
سپاسگزارم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب آشیانی، عوامل متن برنامه و شنوندگان بسیار گرانقدر همگام با لیگ. من اجازه میخوام فرارسیدن این عید بزرگ مبعث رو به همه هممیهنان و هموطنان گرامی عرض تبریک داشته باشم.
خیلی متشکرم. سپاس از شما آقای آشیانی، درود بر شما، خوش آمدید. عید هم بر شما مبارک.
به نام خدا عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، جناب دکتر ابوفاضلی عزیز، همچنین جناب آقای یزدانی عزیز و شنوندگان محترم برنامه. جا داره از طریق این برنامه تبریک بگم عید مبعث و خدمت همه هموطنان عزیزم.
خیلی متشکرم. خیلی کوتاه، من همیشه پیام خیلی کوتاهی میگیرم از کارشناس بخش فنیم در رابطه با سوال برنامه. فکر کنم مهمترین گزینه نقل و انتقالاتی در نیم فصل اول، حالا راحت ترین گزینه یا گزینه‌ای که تیم‌ها به دنبال اون میرن، کدومی که از این گزینه‌ها هستش؟ یعنی به دنبال چه بازیکنی برای نیم فصلشون هستن؟
آقا فاضلی، فکر کنم گزینه یکتون، یعنی طبیعتاً تیم‌ها میرن دنبال بازیکنایی که آماده باشن دیگه، بعد اسای دستشون باشه، میخوان مشکلاتشون و اون نقاط ضعفشون رو برطرف کنن.
اما بعضی وقتا میبینیم که مثلا یه بازیکنی که اصلا بازی نکرده، کلا تو 15 تا بازی کمتر استفاده شده، به بهانه اینکه اون بازیکن چون خیلی بازی نکرده حالا بریم اونو جذبش بکنیم.
و این اتفاق هم افتاده متاسفانه تو تیم استقلال تهران هم این اتفاق افتاده. حالا نمونهش مسعود جمعه است که خب وقتی که یه بازیکن واقعا آماده نیست نمیتونه به تیم کمک کنه، شما باید 8 تا 9 تا بهش بازی بدید تا این بخواد به شرایط آرمانی برسه، این واقعا منطقی نیست. من به نظرم گزینه یکیتون بهترین گزینه برای انتخاب مربی ها میتونه باشه.
بسیاری. اما بریم سراغ اولین مسابقه این هفته که بین استقلال خوزستان و گلگهر سیرجان روز شنبه ششم بهمن ماه برگزار شد. استقلال در اهواز در مساف با تیم آماده گلگهر 1-1 مساوی شد.
تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و گلگهر سیرجان در ورزشگاه قدیر اهواز و با قضاوت شبیر بهروزی رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه تساوی 1-1 خاتمه یافت. سجاد شهبازاده برای استقلال خوزستان و آرمان اکوان برای گلگهر در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی رو با هم می‌شنویم.
علی الیچی به عرض می‌زنه، پاسش برای تی بی بیفوما، 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 سجاد شهبازاده توی دروازه، توی دروازه، عالی چرخید و ضربش رو زد. حالا رزاق‌پور یه بار دیگه ارسال خطرناک توی دروازه، توی دروازه، گل گلگهر توسط آرمان اکوان به ثمر میره.
صحبت های میردراک باجوویچ سرمربی استقلال خوزستان در نشست خبری.
فکر میکنم که بازی خوبی رو دیدیم امروز. نیمه اول ما خیلی خوب شروع کردیم از تیم گلگهر. همون نیمه اول شانس داشتیم که توسط بیروز همون دقایق اول بازی گل بزنیم. بعد از اون بود که با یک کار خوب گل رو به ثمر رسوندیم.
صحبت های مهدی تارتار سرمربی گلگهر در نشست خبری.
بازی دو نیمه متفاوت داشت. نیمه اول فکر میکنم یه مقدار استقلال بازی رو بهتر از ما شروع کرد، به گل رسید و تونست بازی رو به خودی کنترل بکنه. در نیمه دوم به بازی مسلط شدیم و تغییراتی رو ایجاد کردیم که به نظرم تغییرات خوبی بود.
استقلال خوزستان با گلزن این روزهای خودش سجاد شهبازاده، بازیکن با تجربه خودش، یه گل هم زد. سجاد شهبازاده که احیا شده باید بگیم تو این هفته ها در به نوعی برنامه‌های تاکتیکی آقای بوجوویچ، اما خب دقایق پایانی آرمان اکفان یکی از بازیکن‌های با تجربه گلگهر موفق شد گل مساوی رو بزنه. نیمکت گلگهر تو این بازی نیمکت تقریبا خوبی بود آقای آشتیان، یعنی بازیکن مثل باینما، مثل عرض کنم میلاد فخردین، یعنی بازیکن‌های با تجربه‌ای رو داشت که تونستن به نوعی بعد از حضور این بازیکن‌ها گل مساوی رو بزنن و شاید برای آقای تارتار یک امتیاز هم از اهواز سوغات بدی نباشه.
جناب ابو فاضلی عزیز، خب طبیعتاً تیم گلگهر تیم واقعا هم سخت‌کوشی، هم تیمی هستش که خیلی کم گل می‌خوره و جزو تیم‌های خوب لیگ برتر ماست. در ابتدا باید بگم که خب بازی اگه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خب بیشتر دقایق بازی تیم گلگهر توپو در اختیار داشت، سعی می‌کردن از طریق کانال‌های کناری حالا ارسال داشته باشن برای علی قربانی که قد و قواره بلندی داره و مهاجم با تجربه‌ایه و بیشتر رو ارسال کانال‌ها کار می‌کنه و موقعیت هم ایجاد می‌کنه. ولی برگردیم به اون گلی که شما اشاره کردید، سجاد شهباززاده زد، واقعاً بی‌نظیر بود. یه کنترل چرخش فوق‌العاده زمانی که توپو کنترل کرد پشت دروازه بدنش قرار داشت و با چرخش مدافعین رو جا گذاشت و ضربه رو زد و فکر کنم که نشون داد که مهاجم بسیار توانمندیه.
یه گل فوتسالی زد دیگه، تخصص وحید شمسایی. بله.
اگه یادتون باشه نیستروی هم تو یونایتد این کارو خیلی خوب انجام و خب فکر کنم که بعد از گل دیگه فکر کنم تیم استاد خوزستان کاملا نشست عقب، منطقه پرسش آورد تو یک سوم دفاع خودش تا گلش محافظت کنه. ولی در نهایت بگم خب چیزی که مهمه تو فوتبال ما ضربات ایستگاهی و شروع مجدد هاست که گلگهری از این تاکتیک خوب استفاده کردن. رو ضربه کرنر آرمان اکفان تونست دروازه استاد خوزستان رو باز کنه، یه امتیاز از خوزستان گرفتن و نظر من تونست امتیاز خوب براشون بشه.
ضمن اینکه به حال آقای آشتیانی، میخوام یه مدن روزه جوانهای تیم گلگهر خیلی کوتاه اگه ممکنه صحبت بکنید، بازیکنایی که مثل محمد مهدی زاره، مثل عرض کنم خودم رضاوی نیا، بازیکن تیم ملی نوجوانان بودن، در مورد جوانهای گلگهر اگه ممکنه صحبت کوتاهی داشته باشید.
محمد رضاوی نیا که خب ما سالی که تو تیم ملی نوجوانان بودیم ایشون بازیکن تیم ما بود، خیلی کوچیک بود ولی واقعا با استعداد بود و خدا رو شکر میگم که واقعا پیشرفت کرده. همینطور مهدی زاره به نظر یکی از بهترین دفاعهای لیگ میتونه بشه با این قد و قواره‌ای که داره، با این سرعتی که داره و فکر کنم آقا فاضلی واقعا خیلی خوبم بلده بازی سازی از روی زمین داشته باشه و بی خود نبود آقای قلنوی به تیم ملی دعوتش کرد، به نظر من واقعا حقش بود.
بسیار عالی. بریم سراغ عرض کنم که قضاوت این دیدار که آقای شوبر بهروزی این بازی رو قضاوت کردن، درسته؟
بله.
در مورد قضاوت های بهروزی نکته هست بفرمایید.
آقای دکتر این بازی بعد از کنم نکته تاثیرگذار یا کلیدی وجود نداشت، اما یه مورد دقیقه 32 موقع گل مسمرسن، گل استقلال خوزستان اتفاق افتاد. من هنوز تو این چند ساله ارکان قضایی فدراسیون هنوز نتونستن مواردی که معترض و اعتراضات رو کنترل کنه و بازدارنده باشه هنوز موفق به کنترلش نشدن. اعتراض نبود و این رفتار غیر ورزشی بود بعد از شادی گل، به نوعی اعتراض آمیز بود. سرمربی تیم استقلال خوزستان با نوع شادی پس از گلش نوعی اعتراض و رفتار غیر ورزشی بود،
تحریک کننده بود،
قطعا به نوعی داشت اعتراض میکرد،
اعتراض
به داور چهارم طوری شادی کرد، طوری اون
بگم حالا تیم داوری های شوبر بهروزی که اشاره کردم، کمکاش آقای بهمن عبداللهی، آقای حسین مرادی، آقای مهرداد خسروی داور چهارم، ناظرم آقای رسول فر، این نسبت به آقای خسروی ایشون اعتراض داشت.
نه اعتراض به قضاوت داشت که به داور چهارم
خسروی اونجا بود یه جوری.
من این رو میخوام عرض کنم، مربیان خارجی ما که میان، بازیکنان خارجی میان، همه شرایطی دارن که خارج از ایران میان دقیقاً احترام میذارن،
ما نیستن شاید.
احترام میذارن، اما وقتی میان تو فرهنگ فوتبالی ما قرار میگیرن همه ناهنجاری ایجاد میکنن. این یه مشکلیه که بایستی کنترل بشه، عوامل بازدارنده باید انجام بشه تا اینا کنترل بشه. اما متأسفانه ما تا الان برای فرهنگ فوتبالی ما تو بحث نظارت بر مباحث فنی و اعتراض کاری نتونستیم بکنیم.
بسیار عالی. اما بریم سراغ یکی از کسل کننده ترین بازی های این هفته و چند هفته اخیر رقابت های لیگ برتر، یکی از دو بازی بدون گل این هفته که استقلال رفت بندر انزلی با ملوان بازی داشت. نیمه اولش بد نبود اما نیمه دومش اصلا خوب نبود. ملوان و استقلال در انزلی 0-0 مساوی شدند.
تیم‌های فوتبال ملوان بندر انزلی و استقلال تهران در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی و با قضاوت پیام حیدری رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت. گزارش از این دیدار را با هم می‌شنویم.
استقلالی‌های آبی‌پوش کار رو آغاز می‌کنند. از این لحظه دیدار رو خدمتتون گزارش می‌کنیم. سید حسین حسینی توپ رو با پا کنترل می‌کنه. می‌فرسته به جناح چپ دفاعی. قبل از اینکه بازیکن خودی توپ رو بگیره، 14 ملوانی‌ها میلاد باقری توپ رو خوب میکنه، توپ رو میفرستند. دفاع استقلال یه لحظه اشتباه میکنه و امید نورافکن در متن حرکت بود اون سمت. ایمان سلیمی خطا میکنه، خطا به روی مهدی عبدی گرفته میشه. دو تا مربی آروم و قرار ندارن، موسیمانه استقلال و مازیار زاره ملوان. اگه این بازی مساوی بشه در لیگ برتر، در تاریخچه بازی‌های لیگ برتر، این 13مین بازی دو تیمه که با نتیجه مساوی خاتمه پیدا میکنه. تماشاچی‌های استقلال، هنوز 6 دقیقه وقت اضافه تمام نشده، شعار موسیمانه حیا کن و رها کن و اینا رو دارن میگن. بازی دو تیم استقلال و ملوان با حساب بدون گل مساوی خاتمه پیدا میکنه و دو تیم امتیازها رو تقسیم میکنند.
صحبت های مازیار زاره سرمربی ملوان در نشست خبری.
فکر کنم با توجه به شرایط دو تیم، توجه به نتایج هفته‌های اخیری که هر دو تیم کسب کرده بودن و مطمئناً یه احتیاطی تو کارشون بود، من فکر کنم ما بازی بهتری نسبت به استقلال انجام دادیم. ندارنی که موقعیت‌های بهتری داشتیم، اصلا موقعیتی ندادیم به استقلال تا جایی که من یادم میاد، و هم تو ایستگاه‌ها هم تو جریان بازی موقعیت‌های بهتری داشتیم، هرچند که موقعیت‌ها خیلی کم بود.
صحبت‌های پیتس و موسیمانه سرمربی استقلال در نشست خبری.
فایت
بازی درگیرانه‌ای بود.
But my team never stay away from the fight. We kept the fight.
ولی ما امروز تیممون خوب جنگید، خوب دعوا کرد.
Yes, we thought we came to play and win.
بله، ما اومده بودیم اینجا که این بازی رو ببریم.
But it's not easy to win.
ولی خب بردن هم آسون نیست.
Okay. But I'm happy today we have other players coming into the team for first time.
امروز خوشحالم که یه سری بازیکنای برای اولین بار به ما اضافه شدن و برای ما بازی کردن.
Kuju comes into the team.
Kuju به ما اضافه شد.
Islami come back.
اسلامی برگشت امروز بعد از مصدومیتش.
And we had Zibo on the bench also.
و زبیر هم تو امروز رو نیمکت داشتیم.
So we have few players coming back. We are better as a group than the last match.
مثلا بازی قبل ما تیممون کامل‌تر بود.
همیشه آقای آشتیانی بازی‌های استقلال ملوان یه طرف بازی که ملوان باشه، به خصوص اینکه بازی اگه در انزلی هم برگزار بشه یک بازی جذاب میتونه باشه، اما تو این دیدار چه اونایی که گزارش رادیویی میشنن، چه اونایی که تلویزیون میدیدن، چه اونایی که تو ورزشگاه بودن، فرقی نمیکنه، کاملا بازی کسل کننده بود. و حالا موقعیتایی هم که به خصوص ملوان بد نبود در نیمه و چند موقعیت داشت روی دروازه حسینی، ولی حالا بگیم ملوان که نتونست از امتیاز میزبانی خودش استفاده کنه. ملوان که باید بگیم، باید بپذیریم که چند هفته است ملوان بیمار شده دیگه، واقعا اون شادابی نیم فصل اول رو نداره. از چند دو سه هفته آخر نیم فصل اول شرایطش دگرگون شد. ما با یکی از دوستان هم که صحبت میکنیم به این نتیجه رسیدن، دوستان کارشناس بودن، میگفتن که چون این تیم سرباز میگیره، خب پول آنچنان که نمیگیرن این بازیکن وقتی میرن برای ملوان، فقط اینکه تو لیگ برتر دارن بازیکن، حالا خیلی انگیزه ای ندارم، خب سربازیمونو میگذرونیم بالاخره هستیم تا این مدت تموم شه. نمیدونم واقعا ملوان چرا به این روز دوچار شده. از اون طرف هم استقلال واقعا با پیتس و موسیمانه به بمبت تاکتیکی رسید، یعنی نمیدونم بازیکن‌ها براش بازی نمیکنن، چه اتفاقی داره میفته، نقشه های آقای موسیمانه ابزارشو نداره، شرایط این تیم چطوره؟
ببین آقا افوزی در ملوان خوب صحبت کنیم، بله چند هفته خوب نتیجه نمی، ولی به این نکته هم اشاره کنیم، اینا یه بازیکن داشتن به نام رضا قندیپور، واقعا فوق العاده با اینکه جوونه، حالا بعد به این نکته اشاره کنم، بازیکنی بودش که تاثیرگذار بود تو تیم ملوان، واقعا تو بحث ضد حمله خیلی به ملوان کمک میکرد، میتونست به صورت انفرادی دفاع حریف و شکاف بده و بره موقع ایجاد کنه یا ارسال از کنار وقتی انجام میشه. قندیپور تاثیر میذاشت که حالا با اون جریمه شخصی که مازیار زاره براش در نظر گرفت، فعلا از ترکیب تیم بیرون رفته. این یه نکته. نکته دوم این که درباره استقلال، ببین استقلال واقعا تیمش ناامید کننده داره بازی میکنه، یعنی واقعا فکر میکنم که هیچ صحبت خاصی نمیشه درباره تاکتیکی درباره این تیم زد، یعنی تاکتیک مشخصی ندارم، برنامه مشخصی ندارم. ببین آقا فاضلی، یکی از راه‌های به گل رسیدن اینه که شما خب به خاطر اون که تراکم زیاد تو مرکز زمین به وجود میاد، اکثر تیم‌ها میرن از کانال‌های کناری سعی میکنن که تدارک حمله داشته باشن. حالا شما وقتی که تیم سه دفاعه بازی میکنه مثل استقلال، طبیعتاً هدف اصلی مربی میره این که شما از کانال‌های کناری ارسال داشته باشی. دو تا مهاجم هم رو دست هم گذاشتی، مسعود جمعه و
مسعود جمعه آجال کجا.
و وقتی که ببین شما میخواید کار ترکیبی سه نفره از جناحین داشته باشی، باید حتما یکی از هافبک‌هات بیاد نزدیک کانال کناری، یاد یکی از هافبک‌های لبه خطت، حالا وین بک هات بیاد، وینگرت بعد بیاد، اینا باید بیان تو کانال کناری تا بتونن از حرکات ترکیبی سه نفره استفاده بشه که مدافع حریف رو جا بزنن یا به اصطلاح دور بزنن برن ارسال انجام بدن.
کن الان ابوالفضل زمانی که این وظیفه رو انجام نمیداد،
اصلا به هیچ عنوان اتفاق من همین دارم خودم، به هیچ عنوان ما حرکات ترکیبی الان تو دنیای فوتبال خیلی مد شده، درباره مثلث‌های تهاجمی خیلی صحبت میشه. مثلث‌های تهاجمی یعنی که شما سه تا بازیکن تو یه کانال بخوام با هم کار ترکیبی انجام بدن و حرکت داشته باشن. به هیچ عنوان ما تو استقلال همچین کاری انجام نمیدن، جا به جایی به هیچ عنوان ندارن و حتی در زمان بازپسگیری توپ هم اصلا بازیکن‌ها انگار رغبت ندارن که از جلو بخوام پرس انجام بدن. و فکر کنم که اینا همه برمیگرده به دیدگاه و نظر، به نظر من سرمربی تیم. سرمربی تیم اگه میتونست رو تیم تأثیر بذاره، من نمیدونم واقعا چند ماهه آقای موسیمانو تو این تیم اومده، فکر میکنم که 4-5 ماه هست
تقریبا، 3-4 ماه.
بله چون یه مربی فکر کنم 6 هفته بیشتر زمان لازم نداره که رو بازیکناش تأثیر بذاره و این واقعا گذشته. و خب میبینیم که حالا با این وجود که تیمش الان شرایط خوبی هم نداره، برای تعطیلات کریسمس تیمشو 8 روز تعطیل کرد، دید که چقدر کارشناسا و هوادارا موضع گرفتن سر این رفتارش و در نهایت هم دیدید که بازی شمس‌آذرشون رو اونجوری تو آزادی باختن. این بازی واقعا هیچ موقعیتی خلق نکردن و به نظر من میگم اگه شما وقتی یه تیم خوب نتیجه نمیگیره ولی خوب بازی میکنه، آینده دار بازی میکنه، هوادارا تشویقش میکنن، مثل پرسپولیس برانکو سال اول چند تا باختن ورد ولی هوادارا به این تیم امید داشتن، ولی الان
به خاطر نوع بازیش بود. درسته،
الان واقعا میناسم واقعا استقلال به نظر امیدوار کننده بازی نمیکنه. بعد فکر میکنم که باید واقعا یه تجدید نظری مدیریت این تیم بکنه تو بحث کادر فنی
در زمینه. حالا بازیکن‌ها این تیم، چون اونی که رو نیمکت بودن، چون اونی که داخل زمین بودن، اگه واقعا تو این شرایط سخت اقتصادی، نمیدونم ارز به این گرونی دلار یورو هر چی با این بازیکن‌ها قرارداد بستن، میرن مسعود جمعه رو با اون شرایط میارن که بخواد 50 60 دقیقه بازی بکنه، بعد مثلا کوشکی رو ما بفرستیم تو زمین جاش. خب کوشکی از اولش اینکه بود تو این تیم، بعد یا مثلا رامین رضایی‌نا آوردن، دو سه هفته است کنار دست آقای موسیمانه میشینه، یه بازی 10 دقیقه آوردارش، بعد تو این تیمی که بعد امیرعلی صادقی تو بازی قبلی یه چهره شاخصی از خوش به نمایش میده، تو این بازی پیش میشه رو نیمکت. شرط واقعا چرا اینقدر تغییرات، چرا اینقدر لجبازیه، کج سلیقگیه، هنوز اشراف نداشتن به تیم چیه؟
یه چیزی میخوام بگم آقای یزدانی، آقای افاضه، ببین آقای موسیمانه بعد از کنفرانس خبرش اومد چه صحبتی کرد درباره رامین، ازش صحبت کردن، خیلی ناراحت شد و یه جورایی به هوا برگشت، گفت من دارم بازیکن جوونتون رو به بازیکن جوون بازی میدم، شما باید ممنوندار من باشید. من میگم من مربی نباید نتایجم رو بیام پشت این قایم کنم که بگم دارم به بازیکن جوان بازی میدم. شما به بازیکن جوان بازی بده، تیمت هم نتیجه بگیره، واقعا همه تحسینت میکنن، ولی وقتی تیم نتیجه نمیگیره، خوب بازی نمیکنه، اون بازیکن جوان هم معظم خراب میشه، در صورتی که من فقط میبینم به یکی دو تا بازیکن جوان بازی بده، یعنی دیگه کار اتفاق خاص دیگه هم نیفتاد.
شما میدونید چرا رامین رضایی رو بازی نمیده؟
نمیدونم.
وقتی شما میگید از کانال کناری باید بره، رامین رضایی رونده تره، ساند کننده تره، یا با احترام به ابوالفضل زمانی ها،
ابوالفضل زمانی
جا بیفته تو ترکیب، یه مداش بعد همتراز نیست چپ و راست استقلالی، اون طرف ابوالفضل جلالی بازیکنی که تجربه جام جهانی داره، این طرف مثلا ابوالفضل زمانی بازیکنی که تازه 18 سالشه،
هنوز هافک کنار نیست، لبه خط نیست، هافک وسط،
وسط میشه، هافک دفاعی هم بازی میکنه، اما میارش رو دستش مثلا سمت راست بازی میکنه.
شما نگاه کن تو ارسالا تبحر خاص میخواد، بازیکنی که ارسال مثل الکساندر آرنولد، اکثر گلاشو لیورپول آرنولد و رابرتسون دارن ارسال میکنن، کیفیت ارسال از کانال کناری خیلی، شما تا اونجا بری ارسال کیفیت باشه همه زحمات تیم تو هدر میره. در اصل من امیدوارم که واقعا درست بشه.
بسیار عالی. قرار بود این بازی رو آقای وحید کاظمی قضاوت بکنه، اما آقای یزدانی رو میگه چه اتفاقی افتاد. شب قبل از بازی اعلام شد، ساعت آخرای شب بود، اعلام شد که آقای وحید کاظمی به دلیل بیماری نمیتونه قضاوت بکنه. آقای پیام حیدری که کمک داور ویدیویی بودن اومدن شدن داور وسط، کمک‌هاشون تغییر نکردن، آقای سید یعقوب حجتی و محسن سلطانی، ناصر جنگی هم داور چهارم بودن، ناظرم آقای رحیمی مقدم بودن. کمک داور ویدیویی که پیام حیدری بود رفت وسط سود زد و آقای ایلدروم آوردن از تهران، درسته؟ و دستیار کمک داور ویدیو آقای ساده وفا پیشه.
من
حالا اول میخواد دلیلشو بگید.
ببینید این مشکل پزشکی غیر قابل پیش بینی برای وحید کاظمی پیش اومده بود، ظاهرا امکان رفعش وجود نداشته، به توصیه پزشکی که اونجا حضور داشته تو هتل پزشکایی که وجود داشتن، همون شب میبرنش برای انجام کارهای پزشکی.
بله.
مجبور میشن آقای پیام حیدری که حتی 48 ساعت بعد قضاوت هم داشت، ایشون قضاوت کنه و آقای ایلدروم بیاد. اما یه مبحث اصلی آقای، حالا مبحث داوری بازی آنچنان زیاد نیست، اما من اجازه بدین تو این سالها کلی اشاره کردیم که آقا زیرساخت های آموزشی در کمیته داوران فدراسیون فوتبال ما زیرساخت علمی و فنی نیست و برای 30-40 سال پیشه و باید از قبل اینا اصلاح می شده که الان ما داورانی داشته باشیم تا اینگونه ما به مشکل بر نخوریم. آقای وحید کاظمی دلت با تراکم زیاد قضاوت میکنه و امثال آقای وحید کاظمی مثل همین آقای پیام حیدری، آقای بیژن حیدری و و و اینا تعداد قضاوتاشون در هفته بالاست، یه تعداد داورام دیگه یکم قضاوت میکنن، اینا لطمه میزنه جان آقای دکتر سر همین قضیه.
یه زمانی که اعتراض میکردن که چرا انقدر لیست داورا پر زیادن، اما اونایی که الیتن و دوره دیدن الان کمند
دیگه، الان داره عرض میکنم ما 110 تا لیست هستن،
خیلی زیاده.
اما بی تجربه، ببخشید من داره صحبت میکنم، چون داوران جوانی هستن که تجربه لازمو نداشتن.
الان مثلا تو سری آ ایتالیا هم 120 داور داره.
نه 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 نه، شما خب ایتالیا رو مثال زدید، ایتالیا تعدادش زیادتر از بوده، 35 تا ببخشید داور، نزدیک 65 تا 70 تا داورن. اما اسپانیا رو ما مثال میزنیم، آلمان رو مثال میزنیم، انگلیس رو مثال میزنیم، تو آسیا ژاپن رو مثال میزنیم، کره رو مثال میزنیم، همه رو داره میگه.
بله.
همه اینا بین 50 تا 55 تا داور رو کمک داور.
این همه داور اومدی ورشی تو لیست آقای بله. فدراسیون، آقای کمیته داوران. بعد خب برای چی ویترین هم مثلا
ببینید الان از گذشته زیر ساختمون درست نبوده، پرورش ندادیم، یه سری داورانمون هم زودتر از موعد خارج شدن از لیست. بله. یعنی بیماری داشتن، مشکلات ستون فقراتی داشتن و و و خدمت داورای جایگزین نداریم، سر همین الان مشکلات اینچنینی داریم که داوران بی تجربه و کم تجربه داره میان قضاوت میکنن. اما در ارتباط با بحث بازی، همینطور که شما فرمودید دکتر، بازی سختی نبود، کسل کننده بود، لذا مورد خاصی نبود. ما همیشه سر بازی استقبال موارد زیاد داشتیم، اما دو سه هفته
اصلا انقدر صحنه خاصی نداشت به داوری هم
ما برسن. فقط من فقط اینو عرض میکنم که آیه حیدری دقیقه 16 بازیکن شماره 6 استقلال خطایی رو انجام داد، اعلام خطا شد، اما بایستی به دلیل خطا با بی‌پروایی اخطار می‌گرفت که اینکتونین نشد.
بسیار عالی. اما بریم سراغ پرگل‌ترین بازی هفته، مصر رفسنجان در خانه، در شرایطی که در ورشگاه شهدای مصر 2-0 شاگردان مسعود شجاعی در مقابل تیم سرحال و سرپنجه فولاد جلو افتاده بودن، یه بازگشت فوق‌العاده از شاگردان یحیی گل محمدی و یه چیز عجیب و غریب بلانکوی که نزدیک یک سال و نیم تو فوتبال کشورمون هست، اومد و اصلا زیر و رو کرد فولاد و دو گلشو به صد رسوند، 3-2 نهایتا تیم فولاد در خانه مس برنده شد و همچنان در جمع مدعیان عنوان قهرمانی در بالای جدول حضور خواهد داشت.
تیم‌های فوتبال مصر رفسنجان و فولاد در ورزش‌های شهدای مصر و با قضاوت ایمان کهیش رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه 3-2 به سود فولاد خاتمه یافت. جلال الدین علی محمدی و کوفی شولز برای مصر و محمد رضا سلیمانی و گوستاو بلانکو دوبار برای فولاد در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی را با هم می‌شنویم.
و حالا اینجا پنالتی. اعلام پنالتی میشه برای مصر رفسنجان. میاد زبشو میزنه و گل. در خلاف جهت حرکت یوسفوف، جلال الدین علی محمدی دروازه فولاد خوزستان رو باز میکنه. علی نجات میفرسته. کوتاه زمینی و گل. گل! گل دوم. کوفی شولز آلمانی حالا برای مصر کار رو 2-0 میکنه. فولاد جلو میکشه. کوفی شولز اشتباه میکنه. حالا یه فرصت برای فولاد هست. میتونن دروازه رو باز کنن و گل! گل! فولاد به بازی برمیگرده. چه بازی شده. علی اصغر عربی یه ارسال لک بیرون میاد اشتباه میکنه و گل گل تعویض طلایی یحیی گل محمد.